ساعت 8 صبح وقت تهران، 5:30 دقیقه در پراگ، استودیوی صبحانه با خبر. من رویا کریمی مجد به شما که تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید خوش آمد میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت پایانی این مجله خبری همچنان با ما باشید. حسن جعفری هم همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
با سلام دوباره. در حالی که قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه هفته آینده در مورد حضور ایران در نشست ژنو دو به رایزنی بپردازند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که به رژیم بشار اسد در اعمال خشونت‌ها کمک می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه گفت ایران تا اینجا بجز حمایت از رژیم بشار اسد و کمک به حکومت سوریه برای اعمال خشونت علیه مردمش کاری نکرده است. خانم ساکی همچنین گفت نشانه یا حاکی از اراده ایران برای نقش‌آفرینی مثبت در سوریه باشد دیده نمی‌شود. سازمان ملل خروج اولین محموله تسلیحات شیمیایی از سوریه را تایید کرد. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل شامگاه سه‌شنبه گفت سازمان ملل تایید می‌کند که اولین محموله از تسلیحات شیمیایی سوریه روز سه‌شنبه توسط یک کشتی دانمارکی در بندر لازقی بارگیری و از سوریه خارج شد. ناوهای جنگی چین، دانمارک، نروژ و روسیه این کشتی حاوی تسلیحات شیمیایی را همراهی می‌کنند. دیروز در جریان نبرد بین نیروهای امنیتی عراق با شورشیان در رمادی دستکم 25 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد در رمادی، در پیکاری که بامداد دیروز در این شهر آغاز شد، نیروهای امنیتی به همراه متحدان عشایری خود با راکت و خمپاره به اسلامگرایان وابسته به القاعده حمله کردند. بر پایه این گزارش ارتش عراق برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان حمله به شهر فلوجه را به اخیر انداخته است. هیئت پارلمانی بریتانیا که به تهران سفر کرده است، دیروز با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این هیئت 4 نفره که از جمله جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا نیز در آن حضور دارد، صبح دیروز وارد تهران شد و با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز دیدار کرد. موج سرما و یخبندان همچنان در مناطقی از آمریکا ادامه دارد و از مناطق شمالی این کشور به سوی قسمت‌های جنوبی در حرکت است. این پدیده اقلیمی که به گردباد قطبی موسوم شده، تاکنون دستکم به مرگ 4 نفر انجام می‌دهد و دما را در نقاطی از ایالات متحده به پایین‌ترین حد خود طی چند دهه گذشته رسانده است. مجلس شورای اسلامی در پی قانع نشدن نمایندگان از پاسخ علی جنتی به وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 11 نیز کارت زرد داد. علی جنتی دیروز برای پاسخ به سوال‌های حمید رسایی نماینده اصولگرا به مجلس رفته بود و پس از قانع نشدن رسایی این موضوع در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته شد که نتایج رأی‌گیری نشان از کارت زرد دیگری برای دولت 11 داشت. سازمان عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت 4 زندانی کرد در ایران که به گفته این سازمان 64 روز است در اعتراض به حکم اعدام خود دست به اعتصاب قضا زدند، ابراز نگرانی کرد. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، جمشید دهقانی و برادرش جهانگیر به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از 13 آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برند و وضعیتشان بحرانی است. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند شمار مامورانی که در این کشور از سمت خود برکنار یا محل خدمتشان تغییر کرده به 600 نفر رسیده است. بر پایه گزارش‌ها این ماموران پلیس به نوعی درگیر پرونده فساد مالی اخیر مقام‌های دولتی بودند. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن انتقاد از لایحه بودجه سال 93 که در مجلس به تازگی به تصویب رسیده از کسری 120 هزار میلیارد تومانی در این لایحه خبر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای آل اسحاق که در نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران سخن می گفت تصریح کرد بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آینده 194 هزار میلیارد تومان است که بر اساس مطالعات مرکز پژوهش مجلس 120 هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. و خبر آخر این که علی مطهری نماینده تهران در مجلس در گفتگو با ایسنا بار دیگر بر رسیدگی عادلانه به همه جوانب وقایع سال 88 تاکید کرده است. خانم کریمی،
همکارم حسن جعفری بود با مهمترین خبرهای صبح امروز. و گزارشی از آخرین سخنرانی حسن روحانی، حضور وزیر ارشاد در مجلس شورای اسلامی، سفر نمایندگان پارلمان بریتانیا به تهران و آخرین اخبار و تحولات عراق از جمله گزارش‌هایی هستند که در ادامه صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. حسن روحانی روز سه‌شنبه در همایش استانداران درباره بسیاری از مسائل روز سیاسی و اقتصادی موضع‌گیری کرد. آقای روحانی از جمله گفت دولت قصد حذف یارانه نقدی را ندارد و از سوالات مجلس هم نمی‌رنجد. رئیس جمهوری گفت هدف دولت در آوردن کشور از حالت تنش، خشونت و افراط است تا به آشتی در سطح جامعه دست پیدا کند. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه همزمان با دادن کارت زرد مجلس شورای اسلامی به وزیر ارشاد کابینه حسن روحانی، رئیس جمهوری در همایش استانداران گفت دولت از سوالات مجلس نمی‌رنجد. آقای روحانی استانداران را به حمایت از احزاب فراخواند و گفت نمی‌توان در یک جامعه 70 میلیونی بدون احزاب افکار عمومی و افکار سیاسی را هدایت کرد و آن را رشد داد. رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به مسائل اجتماعی گفت شاهد آرامش نسبی در مسائل اجتماعی هستیم و هدف این است که کشور از حالت تنش، خشونت و افراط به طور کامل خارج شود تا فضا برای حضور اندک خشونت و افراط گرایان فراهم نشود. به گفته آقای روحانی، ایرانیان غیر از قانونگرایی رای پیش روی خود ندارند، چرا که فرار از قانون اگر موقتاً نفعی داشته باشد دارای ضررهای بلند و طولانی مدت است. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در نیویورک، درباره علل طرح این مسائل از سوی آقای روحانی و اینکه آیا امکان تحقق این خواستها وجود دارد یا نه، به رادیو فردا میگوید:
به رغم اینکه آقای روحانی گفتند که از سوالات مجلس نمی هراسند و حقوق مجلس رو به رسمیت می شناسند، اما من فکر می کنم دو علت داره. یک علتش واکنش هست برخوردهای مجلس و سیل سوالاتی که مجلس از وزرا کردن در چند ماه گذشته. سه تن از وزرا هم کارت زرد گرفتن از مجلس. آقای روحانی ترسش از این هست که این اختلافات میان قوا شرایط رو برگردونه به دوره آقای احمدی نژاد. و علت دوم هم آقای روحانی نیاز به هماهنگی در داخل داره برای پیشبرد سیاست خارجی. تلاش ایشون این هست که هرچه بیشتر از این اختلافات پرهیز کنه. برای پرهیز از این اختلافات دو راهبرد آقای روحانی تا الان داشته. یکیش پرداخت سهم جناح‌های موجود هست در انتخاب وزرا، در انتخاب استانداران، و روش دوم هم یا راهبرد دوم هم گفتار درمانی است، مثل دوره آقای خاتمی برای پاسخ به مطالبات عمومی و اقوام. من فکر می‌کنم هیچ کدوم از اینها جواب نمیده، چون در پرداخت سهم جناح‌ها هیچ بخشی از قدرت به اون چه که داره راضی نیست و هیچ چارچوبی هم برای پرداخت سهم جناح‌ها وجود نداره. گفتار درمانی هم نمیتواند مردم و اقوام و گروه‌هایی رو که مطالباتی دارند راضی کنه.
رئیس جمهوری اسلامی ایران بخش دیگری از گفته‌های خود را به مباحث اقتصادی اختصاص داد و از جمله گفت که پرداخت یارانه نقدی به مردم همچنان در دستور کار دولت او قرار خواهد داشت و احتمال دارد از این پس در کنار یارانه نقدی، یارانه کالایی هم به مردم تعلق بگیرد. آقای روحانی گفت باید زیر و بم هدفمندی را به مردم توضیح داد، چرا که مردم فکر می کنند هدفمندی هم مثل حقوق هسته‌ای حقی مسلم است، در حالی که یارانه در معنا به معنای یاری رساندن به اشخاص کم درآمد است، نه کسانی که نیازی به یارانه ندارند. از جمشید اسدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، پرسیدم با در نظر گرفتن تنگناهای مالی دولت، آیا وعده ادامه پرداخت یارانه ها و حتی افزایش آن به صورت یارانه کالایی عملی خواهد بود؟ جمشید اسدی:
مسئله این نیست که دولت چه میگوید، مسئله این است که آیا دولت این امکان را دارد یا ندارد. اگر دولت آقای روحانی سیاستی را در پیش گرفته است که با پرداخت یارانه های جنسی به جای یارانه های نقدی از کسری بودجه دولتی که یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است بکاهد، این کار بدون شک بی ثمر خواهد، چرا که دولت هزینه خودشو یا با خرید کالا و دادن کالا به مردم بالا میبره یا با اینکه پول این یارانه رو مستقیم به مردم بده، فرقی در مقدار هزینه نمیکنه. من فکر میکنم که این حرفایی رو که میزنن، ما هم این یارانه رو میدیم، هم اون یارانه رو میدیم، هم جنسی میدیم، هم نقدی میدیم، این اولا در تضاد است با برآوردهایی که تیم اقتصادی ایشون از زمان به قدرت رسیدن کرده. دو، این در تضاد است با حرفی که در مجلس هم زدن. سه، آقا این کار شدنی نیست، این پول در اختیار ندارن. اگر بکنند چون این کاری رو، باید دوباره همون کارهای زیانمند اقتصادی آقای احمدی نژاد رو بکنند، یعنی انتشار بی پشتوانه پول، یعنی واداشتن به اعتبار دادن بدون پشتوانه و برداشتن از بودجه عمرانی برای کارهای جاری.
آقای رومانی گفت اولین هدف دولت مهار تورم و رشد آن بود که این کار تا امروز به خوبی انجام شده است و نرخ تورم و بیکاری هم کاهش نشان میدهند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار را شنیدید. یک نماینده منتقد دولت روز سه‌شنبه وزیر فرهنگ و ارشاد را به مجلس کشاند و او را متهم کرد که در برابر روزنامه‌هایی که به تعبیر او به مقدسات توهین می‌کنند از در دلسوزی و حمایت برمی‌آید. حمایت از تکخوانی زنان دیگر اتهام علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی بود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی سومین وزیری است که از مجلس شورای اسلامی کارت زرد می‌گیرد. علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در ابتدای جلسه روز سه‌شنبه خلاصه سوال حمید رسایی مبنی بر دلایل تساهل در به گفته او توهین به مقدسات و ترویج اباحه‌گری را بیان کرد و گفت که آقای رسایی پرسیده چرا وزیر ارشاد از تکخوانی خانم‌ها و نیز مقاله روزنامه بهار حمایت کرده است. علی طاهری نماینده مجلس:
دلیل تساهل و تسامحی که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر توهین به مقدسات از یک طرف و از سوی دیگر ترویج اباحه‌گری با پرداختن به موضوعات محل اختلاف و غیر ضروری در پیش گرفته چیست؟
حمید رسایی نماینده منتقد دولت هم در صحن علنی مجلس با انتقاد از علی جنتی گفت وزیر ارشاد باید به جای اینکه حفظ آزادی بیان را فریاد بزند به دنبال حفظ آزادی دین و ارزش‌های انقلاب باشد. حمید رسایی:
در آستانه عید قدیر سرمقاله یکی از افراطی ترین روزنامه‌های کشور اختصاص پیدا کرد به یادداشتی که این یادداشت می‌خواست ثابت بکنه ائمه اطهار و جانشینان به حق رسول خدا حق حاکمیت سیاسی ندارن. آقای جنتی، تیتر این یادداشت اصلا هم غلط انداز نبود. تیتر این یادداشت در مورد حق حاکمیت سیاسی امام معصوم بود.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه نباید به سمت توقیف روزنامه‌ها برویم تاکید کرد این هنر نیست که روزنامه‌ها را توقیف کنیم، آن هم با علم بر اینکه کاری عمدن صورت نگرفته است، زیرا با بسته شدن یک روزنامه بین 20 تا 150 نفر بیکار می‌شوند و این خوشنود کننده نیست. علی جنتی درباره تیتر مقاله روزنامه بهار گفت بعد از چاپ فهمیدند که چه اشتباهی کرده اند و عذرخواهی نیز کردند.
اینجا احراز ما این بود که در اینجا عمدن و رسماً کاری صورت نگرفته، خطایی بوده که اشتباه شده در این زمینه و خود طرف هم عذرخواهی کرده. این جزء عوامل مخففه است، بنابراین نباید با اشد مجازات در نظر بگیریم. حالا در این حال اونچه که وظیفه ما بوده انجام دادیم و اشد مجازات هم در نظر گرفتن.
علی جنتی با اشاره به اتهام حمید رسایی در مورد تکخوانی خانم‌ها گفت از آقای رسایی می‌خواهم حتی یک مورد بیاورند که ما اجازه تکخوانی به خانم‌ها داده باشیم. این کار خلاف شرع است. یک خانومی در خارج خوانده، اما آقای رسایی امروز در مجلس عکسی منتشر کردند که گویا وی در داخل ایران است و این خلاف واقع است. حمید رسایی هم در مقام پاسخگویی به وزیر گفت در مورد تکخوانی آن خانم من سند دارم که حتی خود آقای جنتی نیز در آن جلسه بوده، به طوری که فردای آن روز این تیتر که تابوی 35 ساله خوانندگی خانم‌ها شکست در بیش از 100 رسانه زده شد. در پایان جلسه علنی با قانع نشدن حمید رسایی از پاسخهای وزیر، 105 نماینده مجلس هم عقیده با حمید رسایی رأی مخالف به وزیر دادند و بدین طریق سومین کارت زرد مجلس بعد از وزیر اقتصاد و وزیر علوم نصیب وزیر ارشاد دولت حسن روحانی شد.
پس از گزارش همکارم وحید پوراستاد نوبت می‌رسه به گزارشی از همکارم هانا کاویانی در مورد سفر 4 تن از نمایندگان پارلمان بریتانیا به تهران. این سفر که به ریاست وزیر خارجه پیشین بریتانیا و نمایندگی امروز پارلمان آن کشور جک استرا انجام می‌شود، اولین سفر یک هیئت پارلمانی بریتانیا به تهران در حدود 6 سال گذشته است. این هیئت قرار است تا روز جمعه دیدارهای متعددی داشته باشد، از نشست با اتاق بازرگانی گرفته تا دیدار با فرزندان دانشمندان ترور شده هسته‌ای ایران. هانا کاویانی نگاهی دارد به این سفر.
سفر هیئت 4 نفره در حالی انجام می شود که تهران و لندن چندی است در صدد بازسازی روابط هستند. هر دو طرف سفیر غیر مقیم تعیین کردند و سفرهای نیز در همین زمینه به تهران و لندن انجام شده و قرار است انجام شود. حال در همین راستا یک دیپلمات پیشین بریتانیا که امروز نماینده پارلمان آن کشور است به همراه 3 همکار خود روز سه‌شنبه راهی تهران شد تا بنابر اعلام رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس برای بهبود روابط میان دو کشور در حوزه‌های مختلف تلاش کند. در این سفر وزیر پیشین اقتصاد بریتانیا نورمن لامونت، نماینده حزب کارگر جرمی کوربین و نماینده حزب محافظه‌کار بن والاس جک استرو را همراهی می‌کنند. این 4 تن از اعضای گروه ایران در پارلمان بریتانیا هستند که به دعوت گروه دوستی پارلمانی ایران و انگلیس به ایران رفتند. آنطور که عباس علی منصوری آرامی اعلام کرده است، این هیئت بریتانیایی با برخی مقام‌های عالی ایران دیدار خواهند کرد. البته این سفر پیش از انجام در روزهای گذشته حاشیه ساز بوده است. پس از آنکه سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران خبرساز شد، برخی نمایندگان مجلس درباره سفر قانونگذاران بریتانیایی هشدار دادند. حسین صبحانی نیا عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت برای سفر جک استرو و همکارانش شروطی تعیین شده و به آنها ابلاغ شده است که باید در چارچوب برنامه تعیین شده حرکت کنند. پیشتر پس از سفر هیئت پارلمانی اروپا به ایران و دیدار این هیئت با دو برنده جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه، وزارت خارجه و اطلاعات به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند، چرا که منتقدان بر این باور بودند که در برنامه سفر این هیئت دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران برنامه ریزی نشده بود. انتقادها به آن سفر در حالی ادامه یافت که حال دیپلمات 67 ساله بریتانیایی در مقام قانونگذار به تهران رفته است. البته جک استرو با تهران ناآشنا نیست. او در دورانی که حسن روحانی رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای بود، در سمت وزیر خارجه بارها با او چه در تهران، پاریس و شهرهای دیگر بر سر میز مذاکره نشسته است. آقای استرو پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، ارزیابی خود از آقای روحانی و تیم همراهش را این گونه ابراز کرد.
تجربه کاری من با دکتر روحانی، آقای ظریف و بسیاری از همکاران دیگر اونها نشون میده که اونها افرادی بسیار حرفه‌ای هستند. تسلط کاملی بر پرونده هسته‌ای دارند و در این حال بسیار متعهد به جمهوری اسلامی ایران و میراث این کشور هستند. کسی نباید فکر کنه که اونها ممکن است یک روزی به یک باره میراث و منافع ایران رو واگذار کنند. همون گونه که یک سیاستمدار بریتانیایی هم دست از منافع ملی کشورش بر نمی داره. اما به هر حال به نظرم اینها افراد واقع بینی هستند و مذاکره رو می فهمند. اونها مذاکره کنندگانی محکم هستند اما تمایل به توافق هم دارند. البته تجربه من به عنوان وزیر خارجه بریتانیا این است که من با سیاستمداران بسیار سختری از دکتر روحانی و افراد دولت محمد خاتمی گفتگو کردم.
برنامه‌های دقیق سفر جک استرو و همکارانش در ایران اگرچه منتشر نشده، اما خبرگزاری فارس به نقل از فرماندار کاشان گزارش داده که سفر این هیئت به کاشان و اصفهان منتفی شده است. همچنین خبرگزاری ایرنا گزارش داد که روز چهارشنبه جک استرو در یک کنفرانس خبری شرکت خواهد کرد.
گزارش همکارم حالا کاویانی را شنیدید. 20420-7330-595-555 و همینطور 207-926-011-57C شماره های پیامکگیر رادیو فرداست. اما در ادامه با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
خواستم از طریق رادیو فردا از جناب آقای دکتر روحانی رئیس جمهور محترم به خاطر که به سرداران سپاه و نمایندگان افراطی مجلس گفتن که نمیتونند برخی افراد دولت رو عصبانی کنند تشکر کنم. دم آقای روحانی گرم و آفرین بهشون.
که حسن روحانی قبل از این که سرکار بیاد به ملت ایران یک قولی داد، گفت من اگر رئیس جمهور بشم مسئله گرانی را در ایران حل خواهم کرد. الان چندین ماه گذشته مسئله گرانی حل که نشد، ولی مسئله‌ای که ایشون راست گفتن راست میگن. سه نوع کالا در ایران ارزون شده، هروئین و ترک و شیشه قیمتش ارزون شده طبق گزارش ها.
صدای دو سه نفر رو مرتب پخش میکنید که از آقای مطهری طرفداری میکنن. حسیتون از این کار چیه نمیدونم، ولی شخصا معتقدم آقای علی مطهری خواهد که از هم عمومی رو به طرف خودش جلب کنه و با سوء استفاده از نام و آبروی پدر مرحومش و همچنین مقام خودش داره به نظام جمهوری اسلامی ضربه میزنه و همچنین به بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران خدمت میکنه. متشکرم از شما، آرش هستم.
خواستم بگم جهانی شده دیگه دنیا. شما از اونور کره زمین از وسط اروپا عصبانی میشه به چین بعد و بیرا میگه ما از این ور دنیا جوابتون رو میدیم. در ضمن جنس چینی همیشه آشغال نیست، چون که همین مترویی که اینجا ساختن بعد از اون رو هر واقع در اضافه سوار میشه اگه بالا آلبابون همون روز اول خراب شده. جنس چینی همش هم بد نیست که، چیزای خوب هم داره خیلی. هرچی پول بدی آش میخوری دیگه به قول معروف. اگه چین نبود که کسی چیزی نمیتونست بخره. این همه اجناسی که مردم بخرن اینا بیشترش چینیه، کسی پول اینو نداره که بیاد جنس آمریکایی بخره یا جنس آلمانی بخره یا جنس سوئیسی بخره.
من فکر میکنم این نماینده های مجلس به جای اینکه کارت زرد به وزرای آقای حسن روحانی نشون بدن، یه کارت قرمز به ولایت فقیه نشون بدن، چون در غیر این صورت خود مردم ایران به همه شما کارت قرمز نشان خواهند داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درگیری هایی که از روز دوشنبه 9 دی ماه میان نیروهای دولتی با شبه نظامیان مرتبط با القاعده در استان انبار در غرب عراق آغاز شده همچنان ادامه دارد. آخرین اخبار و تحولات عراق را در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنویم.
جدیدترین خبرها از عراق حاکی است کنترل شهر فلوجه و بخشهایی از شهر رمادی هنوز در دست شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت دفاع عراق اعلام کرده که نیروهای امنیتی و ارتش به دلیل احتمال به خطر افتادن جان غیر نظامیان نمی توانند به شهر فلوجه حمله کنند. یکی از رهبران قبایل سنی هم که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته که حمله ارتش به شهر فلوجه می تواند عواقبی وخیم به دنبال داشته باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در گفتگوی تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق از ادامه درگیری‌ها در استان انبار و آسیب به غیر نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرد.
We're working closely with the Iraqis to develop a holistic strategy to isolate the Al-Qaeda affiliated groups.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید هم روز دوشنبه گفت که آمریکا با مقام‌های عراق در حال کار روی استراتژی جامعی هستند برای منزوی کردن و بیرون راندن نیروهای القاعده از استان انبار که در شهر رمادی هم نشانه‌هایی از موفقیت دیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آمریکا ابراز نگرانی کرده که خشونت‌های عراق از مرزهای این کشور فراتر رود و خاورمیانه را در بر گیرد. با این حال آمریکا تأکید کرده که برای حمایت از دولت عراق در مبارزه با شبه نظامیان القاعده نیروی نظامی نمی‌فرستد. نیروهای ارتش عراق از هفته پیش عملیات وسیعی را علیه نیروهای القاعده آغاز کردند. این عملیات پس از آن شروع شد که چند فرمانده بلندپایه ارتش این کشور در حملات انتحاری در نزدیکی شهر رمادی کشته شدند. پس از آن نوری مالکی نخست وزیر عراق خواستار پایان تحصن معترضان سنی شد. معترضان سنی دولت نوری مالکی را به برخوردهای تبعیض‌آمیز با گروه‌های سنی متهم می‌کنند. نوری مالکی می‌گفت چادرهای معترضان به محلی برای پناه نیروهای القاعده تبدیل شده و به همین علت به نیروهای دولتی دستور داد چادرهای معترضان سنی را در شهر رمادی جمع کنند که این اقدام به درگیری‌های شدید منجر شد. نوری مالکی به منظور کاهش تنش دستور داد نیروهای ارتش از استان انبار خارج شوند، اما به محض خروج نیروهای ارتش از این استان تحرکات و ورود نیروهای القاعده به شهرهای استان انبار آغاز شد، جریانی که به بازگشت ارتش و درگیری با نیروهای القاعده منجر شده است. حامد کنانی تحلیلگر مسائل عراق ساکن بریتانیا درباره علت آغاز این درگیری ها میگوید
در طی یک سال آقای نوری مالکی نتونست به تفاهمی با این معترضین برسه و برون رفتی پیدا بکنه برای مسئله اعتراض اهل سنت و این مدت طولانی زمینه شد که رادیکال های سنی و همچنین عناصر داعش که شاخه‌ای از القاعده هستند در میان چادرنشینان معترض نفوذ کردند و این زمینه شد که آقای نوری مالکی چادرنشین اینان رو متفرق کنه. الان صحنه‌ای که موجوده فرق میکنه با یک هفته پیش که معترضان اهل سنت در مقابل نیروهای حکومتی بودن، منتها هم اکنون در کنار نیروهای حکومتی با مسلحان القاعده دارن میجنگن.
نوری مالکی چند روز پیش در مصاحبه تلویزیونی گفت عملیات نیروهای دولتی علیه شبه نظامیان در استان انبار تا نابودی کامل گروه‌های تروریستی ادامه خواهد یافت.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو شنیدید. در حالی که درگیری بر سر پرونده فساد اقتصادی در ترکیه با شدت در جریان است، شامگاه دوشنبه نخست وزیر ترکیه فرمان برکناری صدها افسر پلیس این کشور را صادر کرد. برکناری این افسران که مسئول مبارزه با فساد و خلافکاری سازماندهی شده بودند، به درگیری ها بر سر پرونده پولشویی و فساد شدت داده است. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه شامگاه دوشنبه طی فرمانی 350 افسر پلیس در آنکارا پایتخت این کشور را از مقام‌های خود برکنار کرد. برکناری این افسران آخرین تحول در پرونده فسادی است که هفته‌ها ترکیه را به خود مشغول داشته است. افسران برکنار شده از جمله رؤسای واحدهای پلیس برای مبارزه با جرایم اقتصادی، قاچاق و جرایم سازمان‌یافته هستند. گفته می شود این عملیات پیگیری و بازداشت ده ها نفر در ارتباط با این پرونده پولشویی و فساد اقتصادی حاصل 16 ماه تعقیب و مراقبت تشکیلات امنیتی استانبول بوده است و رجب طیب اردوغان از اینکه پلیس ترکیه از یک سال پیش در جریان آنچه که مطبوعات ترکیه بزرگترین فساد مالی تاریخ کشور عنوان می کنند بوده، اما موضوع را از دولت پنهان نگاه داشته است، به شدت خشمگین است. نخست وزیر ترکیه تحقیقات در مورد فساد در دولت ترکیه را دسیسه‌ای کثیف خوانده است که از سوی خارجی‌ها علیه منافع ملی ترکیه تدارک دیده شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی CNN ترک، دستگاه قضایی ترکیه در ادامه تحقیقات خود 25 نفر دیگر را در ارتباط با پرونده پولشویی و فساد بازداشت کرده است. تحقیقات در مورد فساد و پولشویی در دولت رجب طیب اردوغان تا کنون به استعفای شماری از وزرای دولت و بازداشت نزدیکان آنها و همچنین بازداشت شماری از بازرگانان و مقامهای نزدیک به دولت منجر شده است. کارشناسان اوضاع ترکیه تحقیقات در مورد فساد در دولت ترکیه و برکناری ماموران پلیس را به معنای درگیری میان حزب حاکم عدالت و توسعه و فتح الله گولن، شخصیت مذهبی پرنفوذ ترکیه، ارزیابی می‌کنند. گفته می شود آقای گولن در پلیس و دادگستری ترکیه و همچنین در حزب حاکم عدالت و توسعه نفوذ قابل توجهی دارد. فتح الله گولن از سال 1999 در آمریکا و در تبعید خودخواسته زندگی می کند. در پرونده پولشویی و فساد اقتصادی که در ترکیه اکنون به مهمترین موضوع روز تبدیل شده است، پای یک ایرانی به نام رضا زراب که خود میگوید از دستیاران بابک زنجانی، میلیاردر جمهوری اسلامی بوده است، هم به میان کشیده شده است.
با پایان گزارش همکارم فریدون زرنگار کم کم میریم تا صبح دیگر رو هم در کنار هم به پایان برسونیم. یک ساعت و نیم با صبحانه با خبر همراه شما بودیم تا با هم روزی نو رو آغاز کنیم. از سوریه و عراق گفتیم، مسائل اقتصادی و سیاسی ایران رو بررسی کردیم، از مجلس شورای اسلامی گزارش دادیم و سفر هیئت پارلمانی بریتانیا رو بررسی کردیم. و حالا در پایان این یک ساعت و نیم آرزو می کنم که روزی سرشار از شادمانی و مهر رو پیش رو داشته باشید تا صبح فردا که بار دیگر با هم بر سر سفره بنشینیم پر از صبحانه و خبر. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمانی.